دیگر از او سراغ ندارم.
آرام باش آرام باش پسر تو با دختر من درست 11 سال پیش وصلت کرد و از شب عروسی به بعد دیگر او را ندیدیم و دخترم از او باردار شد. عجیب، نزدیکتر بیا.
بله سرورم.
این پسر کیست؟ چقدر شبیه.
بله بسیار شبیه نورالدین و البته فکر کنم پدرش بدرالدین.
یعنی او
نوه تو.
بیا نزدیکتر پسرم، بگذار تو را در آغوش بگیرم. خوش پیام آوردی ای پیک صبا، جان دهم یا سر دهم بهر شما. جان و سر الحق متاعی بی بهاست، دل دهم اینت با اینت سزا. دل دهم اما دلی بس چاک چاک، پاره پاره از غم و درد و جفا.
یعنی تو مادر بزرگ منی؟ مادر پدرم؟
آری فرزندم، آری. چقدر شبیه پدرم هست، همانند او زیبایی.
دیگر گریه کردن را بس کنید. خواهر جان با من بیا به مصر، شاید این گونه خدا پسرت را هم به تو و هم به ما برساند.
می آیم. بگو بدانم عروسم کجاست.
او در خیمه های من منتظر ماست.
هم اکنون به کنیزان و غلامان امر میکنم تمام اسباب مرا گرد آورند و بیدرنگ به سوی شما میآیم تا با هم به مصر برویم.
خوب است. اولین محل اقامت ما شهر دمشق خواهد بود. باید از آنجا برای پادشاه مصر هدایای فراوانی تهیه کنم، چرا که مرا بسیار یاری نموده.
دمشق واقعا شهر زیبایی است. درست هستی؟
بله سرورم، این شهر واقعا زیباست.
دوست دارم در شهر گردش کنم. بیا تا دوباره به بازار اینجا برویم و ببینیم اوضاع چگونه است و بران آشپز که غذایش را خوردیم و سرش را شکستیم با آن همه خوبی که در حق ما کرده بود چه رسیده است؟
فرمان بردارم سرورم.
هنوز هم میتوانم بوی حلوای ناردانه ای را که آن آشپز پخته بود در هوا احساس کنم.
سرورم من هم احساسش میکنم. گمانم امروز نیز حلوای ناردانه پخته باشد.
چه خوب است که هر بار در نزدیکی بازار اتراق میکنیم. نگاه کن در دکانش است.
میخواهید دوباره به نزد آن مرد بروی؟
آری شتاب کن، باید از او دلجویی کنم.
بسیار خوب، اما نیازی نیست این همه تند بروی.
درود خدا بر تو ای مرد آشپز. خدا میداند که دلم پیش تو بود و در طول سفرم فقط به این نکته میاندیشیدم که در حق تو کار زشتی را مرتکب شدم.
سرور جوان خوش آمدید، پس بیایید و با من غذا بخورید و دل شکسته مرا پیوند دهید. ای پسر، خدا می داند همین که دیده من بر تو افتاد مهرت در دلم جای گرفت و این که به دنبالت آمدم فقط به این جهت بود که خرد خیش از دست داده بودم.
به خدا سوگند تو دوست مایی، اما وقتی با تو لقمه غذا خوردیم و تو در پی ما آمدی، میدانه این گونه برای ما رسوایی و بی‌آبرویی به بار می آمد. این بار به این شرط با تو هم غذا خواهیم شد که سوگند یاد کنی در پی ما نیایی. وگرنه می رویم و دیگر به اینجا باز نمی گردیم. ما یک هفته اینجا خواهیم ماند، چرا که پدر بزرگم قصد خرید پیشکش دارم.
قول می دهم که در پی شما نیایم.
پس در این صورت می پذیرم.
اجازه بدهید برایتان حلوای ناردانه بیاورم.
سعید جانیز بیا بیا و با ما هم کاسه شو.
بله سرورم.
چه عجیب.
منظورتان چیست سرورم؟
که پدر و پسر این گونه دوباره یکدیگر را ملاقات می کنند ولی هم دیگر را نمی شناسند.
اگر اجازه بدهید ادامه داستان را و البته پایان قصه نورالدین و برادرش شمس‌الدین را فردا شب برایتان بگویم.
باشد. می توانیم. بسیار خستم و باید دیگر بخوابم.
آسوده بخوابید ای ملک جوان بخت.
Danışır Erdebil Radyosu.
سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید.
30452
30452
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی. آغاز می‌کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یبن شبیب گریه به جز داغ او نکن. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده اند. بیست و دومین اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404
خراسان رضوی مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی همتای فرانسوی: مقابل زیاده خواهی های امریکا سر خم نمی کنیم. امریکا و اروپا با اثبات صداقت اعتماد ایران را جلب کنند.
پیگیری توافقات ایران و پاکستان در سفر رئیس مجلس به اسلام آباد آقای قالیباف. محور اصلی مذاکرات با مقامات پاکستان مسائل اقتصادی است.
ادامه بحران تعطیلی دولت و کابوس گرسنگی برای 42 میلیون امریکایی.
جان باختن ده ها فیلیپینی بر اثر طوفان کالماگی.
و برداشت انار از باغهای چهارمحال و بختیاری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. بنده صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور فرانسه در تماس تلفنی با رئیس جمهور کشورمان با قدردانی از گام‌های عملی ایران در راستای رفع برخی موانع و عمل به توافق‌های گذشته از عزم فرانسه برای ایجاد چارچوب مذاکراتی جدید خبر داد. امانوئل مکرون همچنین خواستار ادامه تعامل و گفتگوها در راستای شفافیت و اعتمادسازی بین ایران و غرب شد و تأکید کرد باید تعامل‌ها و گفتگوها ادامه داشته باشد تا بتوانیم به توافق برسیم و ضمن رفع تحریم ها روابط متقابل را بهبود ببخشیم. رئیس جمهور کشورمان هم در این گفتگوی تلفنی با اشاره به سوابق مذاکرات با غرب گفت ایران بارها اعلام کرده بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب و چارچوب دکترین امنیتی و دفاعی خود به هیچ وجه به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما بر پایه اصراری مغرضانه به بهانه کسب تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای تحت فشار و تحریم‌های فزاینده قرار گرفته است. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران همواره از گفتگو و تعامل استقبال کرده گفت امروز این آمریکا و اروپا هستند که برای اعتماد سازی باید حقوق جمهوری اسلامی ایران را محترم بشمارند و به دنبال تحمیل زیاده خواهی های خود نباشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در صدر هیئت پارلمانی به پاکستان سفر کرد. آقای قالیباف در بعد و ورود به اسلام آباد گفت در این سفر و در دیدار با مقامات پارلمانی و دولتی پاکستان همکاری های تجاری، سیاسی و امنیتی پیگیری خواهد شد.
اولین سفر آقای قالیباف در قامت رئیس مجلس به کشور پاکستان است. رئیس مجلس و هیئتی از نمایندگان مجلس در بعد به ورود مورد استقبال ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان قرار گرفتند.
دو مرکز به همکاری‌های تجاری و سیاسی امنیتی هستیم، حالا چه در روابط دو جانبه و چه در موضوعات مهم منطقه که حتما همه کشورهای منطقه جهان اسلام و مخصوصا ما در همسایگی که هستیم مهمترین موضوعات طبیعتاً هست.
اولین دیدار رسمی رئیس مجلس کشورمان در اتاق جلسات مجلس پاکستان با همسایه پاکستانی برگزار شد. تقویت همکاری‌های سیاسی و توسعه مبادلات اقتصادی دو جانبه، بررسی تحولات منطقه، گسترش مشترکات مذهبی و فرهنگی دو کشور از جمله اهداف این دیدارهاست.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود همکاری‌های تهران، پکن و مسکو را در مقابله با یک جانبه‌گرایی آمریکا و برخی کشورهای غربی در سازمان ملل حائز اهمیت دانست. آقای عراقچی با قدردانی از موضع مسئولان چین در غیر قانونی دانستن سازوکار استپ‌بک گفت این موضع از سوی 121 کشور عضو جنبش عدم تعهد نیز حمایت شد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غرب آسیا بر ضرورت ایستادگی جامعه جهانی در برابر سیاست‌های سلطه‌گرایانه این رژیم تأکید کرد. در این گفتگو وزیر خارجه چین هم با تأکید بر روابط راهبردی تهران و پکن خواستار حفظ هماهنگی دو کشور در سازمان ملل و نهادهای چند جانبه شد و ضمن قدردانی از رویکرد صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران بر حق ایران در بهره‌مندی از فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید کرد.
رئیس جمهور بر ضرورت ادامه مسیر پیشرفت علمی کشور و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. در نشست هیئت دولت، وزیر کشور دستاوردهای اجلاس اخیر وزرای کشور عضو اکو در تهران و گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های تجاری، گردشگری، تقویت امنیت منطقه‌ای و تسهیل روادید را تشریح کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم گزارشی از اصابت موفقیت آمیز موشک‌های شلیک شده در دفاع مقدس 12 روزه به اهداف حساس و راهبردی در سرزمین‌های اشغالی ارائه کرد. معاون علمی رئیس جمهور هم از آخرین وضع پیشرفت‌های علمی کشور گزارش داد.
از مواضع ایران در مذاکرات تا پرداخت منظم یارانه نقدی از سوالات خبرنگاران در حاشیه حیات دولت بود.
شروع گفتگوی خبرنگاران امروز در حیات دولت با وزیر خارجه بود و اخبار جدیدی که آقای عراقچی اعلام کرد.
بحث موشکی، بحث منطقه، اینا همیشه مطرح بوده. موضع ما همیشه روشن بوده. اگر احیانا مذاکره بخواد شکل بگیره فقط بحث هسته‌ای خواهد بود که اون رو هم فعلا
آقای عراقچی در اون تبعه فرانسوی توضیح میدید
جزئیاتش رو. تو تبعه تحت عنوان جاسوسی محکوم شده بودند که قوه قضاییه دیشب فکر میکنم مشهور رفعت اسلامی شدن و آزاد شدن. شهروند ما در فرانسه خانم اسفندیاری الان آزاد هستند، در سفارت ما هستند و انشالله مراحل دادگاهشون تموم بشه.
شهردار تهران خبری خوش داشت از آخرین وضعیت ساکنان خانه های آسیب دیده در دوران دفاع مقدس 12 روزه.
تو هتل ها حدود 4000 و حدود 495 خانوار ساکن بودن. دو هفته پیش من آمار گرفتم، سه خانوار بیشتر نمونده بود، همه رفتن سر زندگیشون.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه از امروز به صورت منظم یارانه نقدی تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
دولت تصمیم گرفت که یارانه ای که بعضن به صورت گاه به گاه پرداخت میشد از الان تا پایان سال رو به صورت منظم و ماهیانه پرداخت کنه و در برای سال آینده هم چگونگی انجام اون رو تو لایه بودجه سال 1405 پیش بینی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد هم از میزان درآمدهای نفتی گفت و هم خبری خوب برای تولید کنندگان داشت.
ما الان بحثی از کاهش درآمدهای نفتی الان نداریم و سیگنالی از کاهش درآمدهای نفتی نیستش و طبق روال تو برنامه در واقع تو دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت. برای بحث افزایش مالیات هم خیر، ما در واقع افزایش متناسب با تورم حتی احتمالاً پایین تر از تورم خواهد بود که فشار به واحدهای تولیدی با توجه به شرایط رکودی و تورمی که داشتیم بالا نباشه.
وزیر آموزش و پرورش هم از برنامه ریزی برای افزایش سطح کیفی آموزش در میان معلمان خبر داد.
پروژه آموزش معلمان و آموزش مدیران رو برای برخورداری از یک سطح کیفی داریم دنبال میکنیم و تقریبا حدود اگه اشتباه نکنم میانگین بین 70 تا 80 درصد معلمان رو تونستیم برای رسیدن به یک سطحی از کیفیت بخشی آموزش یکسان و برابری بدیم.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت برای مدیریت مصرف بهینه انرژی در نهادها و سازمانهای دولتی برنامه‌ریزی می‌کنیم.
حد اکثر صرفه‌جویی رو بکنن که الگوسازی بکنیم. بعد قیمت‌ها هم برای ساختمان‌های دولتی چه گاز چه آب و چه حتی بنزین برای دولت در اولویت خودش قرار داده که ما اگر قرار تغییری در نرخ حامل‌های انرژی بدیم اول از دولت شروع می‌کنیم.
وزیر میراث فرهنگی و گردشگری هم از برنامه‌های جدید دولت برای توسعه گردشگری در استان سیستان و بلوچستان خبر داد.
الان یک سرمایه‌گذار در منطقه چابهار در مکران پروژه گردیم در حال فعالیت جدی 1200 هکتار یکی از قطب‌های جذب گردشگر خواهد شد. چند هتل در دست ساخت هست.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مواد دیگری از طرح ملی هوش مصنوعی را بررسی و مصوب کردند. نمایندگان همچنین در بیانیه‌ای از تلاش‌های فراجا در صیانت از امنیت عمومی و مقابله با اراذل و اوباش قدردانی کردند.
هوش مصنوعی همچنان در مسیر قانونگذاری با تصویب دو ماده دیگر از طرح ملی که مجلس از 6 جلسه پیش تا کنون در دست رسیدگی داره. در این جلسه نمایندگان وزارت ارتباطات را مکلف کردند با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی بازارگاه ملی هوش مصنوعی رو با بهره از ظرفیت‌ها و امکانات خود ایجاد کنه. همچنین در مصوب دیگر مجلس سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف شد با همکاری وزارت امور خارجه برای ایجاد آزمایشگاه‌های مشترک هوش مصنوعی، سکوهای آموزش بین‌المللی، تربیت نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و شرکت فعال در مجامع بین‌المللی پشتیبانی و برنامه‌ریزی کنه. ارزیابی‌ها و سنجش‌های کمیسیون برنامه و بودجه از اجرای کمی و کیفی یک سال نخست احکام برنامه هفتم در دستگاه‌های اجرایی پس از 4 روز بررسی بی‌وقفه با حضور وزیران و معاونان رئیس جمهور پایان یافت. تاج گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
این چیزایی هستن که قبلا در برنامه زیاد بهش توجه نمی‌شدن. امسال تقریبا میشه گفت هم دولت هم مجلس اهتمام کردن.
حوزه های امنیت غذایی و سلامت و امنیت ملی گره خورده و در احکام برنامه مورد توجه خاص قرار گرفتند. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
من حیث المزموع خصوصا در بحث محصولات اساسی و کالاهای مهم و غلات که 90% تعهد برنامه بود بیش از 92% توفیق پیدا کرده وزارت خونه.
ظفرقندی، وزیر بهداشت و درمان:
بیمه ها هرچی تقویت بشن این فشار آتا پاکت یا پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا میکنه. ما هم دنبال همین هستیم که مردم با هزینه های کمتر از جهت دارو و از جهت بستری و مشکلات درمانیشون مشکلات کمتری داشته باشن.
نمره تقریبی ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در این کمیسیون تخصصی چند شد؟ زنگنه، مسئول کمیته نظارت مجلس بر برنامه هفتم پیشرفت:
برآورد کمیسیون برنامه بودجه حدود 35 شاید تا 40% همین افزایش پیدا بکنه در کل 3 شاخصه، یعنی هم آیین‌نامه‌ها و اسناد، هم احکام و هم سنجان.
هفته آینده گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه به صحن مجلس خواهد آمد.
حمید رضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس جمهور با حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشستی 3 ساعته با جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال دیدار و گفتگو کرد. در این جلسه که وزرای ارتباطات، اقتصاد و علوم، رئیس دفتر رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری، معاون امور زنان و خانواده و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی رئیس جمهور را همراهی می کردند، مسائل و موانع پیش روی زیست بوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال در فضای تخصصی و سازنده بررسی و دستوراتی برای پیگیری و رفع مشکلات صادر شد. آقای پزشکیان در این نشست در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان اقتصاد دیجیتال این حوزه را از ارکان مهم توسعه اقتصادی کشور توصیف کرد. رئیس جمهور گفت دولت در راستای تسهیل فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و رفع مشکلات حقوقی از رؤسای محترم مجلس و قوه قضاییه دعوت خواهد کرد جلسات مشابهی را با فعالان این حوزه برگزار کنند تا خلأهای قانونی و حقوقی با مشارکت نهادهای قانونگذاری و قضایی برطرف شود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. ادامه بحران تعطیلی دولت و کابوس گرسنگی برای 42 میلیون امریکایی. ده ها ایالت امریکا از ترامپ به دلیل لغو پرداخت کمک‌های غذایی شکایت کردند.
طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا. بن‌بستی عمیق در واشنگتن دی سی که پیامدهای آن میلیون‌ها آمریکایی را در سراسر این کشور تحت تاثیر قرار داد. سنای آمریکا اما برای 14th بار نتوانست گره کور این بحران را باز کند. هر دو حزب طرف مقابل را مسئول ادامه این شرایط می‌دانند. دموکرات‌ها می‌خواهند بودجه جدید شامل تمدید یارانه‌های بیمه درمانی باشد، شرطی که جمهوری‌خواهان به آن تن نمی‌دهند. آمریکایی‌ها اما هر دو را مقصر وضع موجود می‌دانند. لری ساباتو، استاد علوم سیاسی دانشگاه ویرجینیا:
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بخش بیشتری از مردم جمهوری‌خواهان و ترامپ را مسئول این وضع می‌دانند، اما باید گفت با اختلاف اندکی عده قابل توجهی انگشت اتهام را به سمت دموکرات‌ها می‌گیرند.
پیامدهای این گروکشی سیاسی اما دامن مردم عادی به ویژه بخش‌های آسیب‌پذیر را گرفته، از جمله 42 میلیون آمریکایی که برای سیر کردن شکم خود به کمک‌های دولتی نیازمندند. رئیس جمهور آمریکا اما تلاش می‌کند این کمک‌ها را به ابزاری برای فشار بر رقیب سیاسی‌اش تبدیل کند. گرگ رایس، مدیر اجرایی مرکز کمک غذایی مانا:
جنگ تعرفه‌ای ترامپ و تورم پیش از این موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده بود. حالا تعطیلی دولت هم اوضاع را بدتر کرده. دولت در چنین شرایطی از اختصاص کمک‌های غذایی سر باز می‌زند.
از سوی دیگر، تعطیلی دولت زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا از جمله امنیت حمل و نقل را به شدت تحت تاثیر قرار داده. شان دافی، وزیر حمل و نقل آمریکا:
باید واقعیت رو بگیم. همین حالاش هم بیش از 11,000 کنترل کننده ترافیک هوایی حقوقشون رو دریافت نکردن. اگه این وضع ادامه داشته باشه، با هرج و مرج گسترده، تأخیر و لغو انبوه پروازها و حتی بسته شدن بخش‌های از حریم هوایی مواجه خواهیم شد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی می‌کند در صورت ادامه تعطیلی دولت، زیان اقتصادی آن ممکن است به 11 میلیارد دلار برسد. دونالد ترامپ امیدوار بود از چماق تعطیلی دولت برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش استفاده کند. با این همه، نتیجه انتخابات محلی روز سه‌شنبه ویرجینیا، نیوجرسی، نیویورک و کالیفرنیا را اگر به مثابه همه پرسی درباره عملکرد او بدانیم، ظاهراً بخش قابل توجهی از رأی دهندگان از رئیس جمهور این کشور رویگردان شدند. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین بار و با وجود فشارها و تبلیغات گسترده دونالد ترامپ و حامیان رژیم صهیونیستی، یک جوان مسلمان شهردار نیویورک شد. زهران ممدانی که حالا شهردار منتخب نیویورک است اعلام کرده که در صورت حضور نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این شهر بر اساس حکم دیوان کیفری بین المللی او را دستگیر خواهد کرد.
پیروزی بزرگ مخالفان ترامپ در انتخابات ایالتی آمریکا. در دو ایالت ویرجینیا و نیوجرسی آمریکا، دو چهره دموکرات ضد ترامپ که در دوره مبارزات انتخاباتیشان مواضع تندی بر ضد ترامپ و عملکرد دولتش داشتند، به عنوان فرماندار انتخاب شدند. ضمن اینکه در ایالت ویرجینیا نامزد مورد حمایت ترامپ برای دادستانی کل این ایالت شکست خورد. صحبت‌های لیلاند ویترت، مجری شبکه آمریکایی نیوز نیشن.
این انتخابات از نظر بخش قابل توجهی از جامعه آمریکا یک همه پرسی بر ضد ترامپ است. مردمی که در این انتخابات به نفع نامزدهای دموکرات رای دادند، در واقع این کار خود را نوعی اقدام بر ضد ترامپ می‌دانند، زیرا اکثر رای دهندگان به خاطر عملکرد ترامپ نسبت به یک سال قبل از نظر مالی وضع بدتری دارند.
اما آنچه در این انتخابات بیشترین توجه‌ها را به خود جلب کرده، انتخاب زهران ممدانی 34 ساله به عنوان نخستین شهردار مسلمان نیویورک است. گزارش ابیگیل فیلیپ خبرنگار CNN را میشنوید.
این یک پیروزی بزرگ برای زهران ممدانی است که تا همین حدود یک سال پیش کاملا برای این شهر ناشناخته بود و اکنون شهردار منتخب نیویورک و البته شاهدیم که تبلیغات اسلام حراسی بر ضد او هم شدت گرفته.
در این حال ویژگی شاخص زهران ممدانی، وعده 11 ماه پیش او مبنی بر دستگیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی در صورت شرکت در اجلاس سازمان ملل است. موضوعی که او باز در مصاحبه جدیدش با تلویزیون فاکس نیوز بر آن تاکید کرد. سوال و جواب مجری تلویزیون فاکس نیوز و زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک را میشنوید.
شما گفتید که اگر نتانیاهو به اینجا سفر کند او را دستگیر خواهید کرد. آیا پای این حرف خود نیستید و او را دستگیر می‌کنید؟
من گفتم که اینجا شهری است که به قوانین بین‌المللی پایبند است و دیوان کیفری بین‌المللی هم برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرده است. ما این کار را با رعایت تمام قوانین موجود انجام خواهیم داد.
با پیروزی زهران ممدانی دموکرات در انتخابات نیویورک و انتخاب او به عنوان مدیر ارشد این شهر، فشارهای جمهوری خواهان که حالا هم کنگره و هم کاخ سفید را در اختیار دارند بر او تشدید خواهد شد. تا همین جای کار ترامپ اعلام کرده که به خاطر انتخاب ممدانی بعد از این حاضر نیست به شهر نیویورک بودجه فدرال بدهد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
طوفان کالماگی همراه با سیل موجب تخریب زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و جان باختن ده‌ها نفر در فیلیپین شده، آماری که هر ساعت در حال افزایش است. طوفانی که طبق پیش‌بینی‌ها بامداد جمعه ویتنام را در می‌نوردد.
طوفان کالماگی و وقوع سیل در فیلیپین جان ده‌ها نفر را گرفت و ده‌ها هزار نفر هم خانمان شدن. شهروند فیلیپینی:
خونه هامون کاملا تخریب شد، ماشین ها رو سیل برد، خیلی ها آسیب دیدند و تعدادی از همسایه هامون هم ناپدید شدند.
طوفانی با سرعت 180 کیلومتر در ساعت که با تشکیل امواجی به ارتفاع بیش از 3 متر موجب وقوع سیلی خروشان و ویرانگر شد، به طوری که بیش از 180 پرواز رو در فیلیپین زمینگیر کرده. جان کاستلو، سخنگوی ستاد مدیریت بحران فیلیپین:
تعداد قربانیان دست کم به 58 نفر رسیده، آماری که همچنان در حال افزایشه. ساختمان های بتونی هم به توده ای از آوار تبدیل شده. متاسفانه یک بالگرد امداد نجات هم در جزیره میندانائو سقوط کرد و همه 6 سرنشین آن در دم جان باختند. ده ها هزار نفر نیز در مناطق مرکزی و شمال فیلیپین مجبور به تخلیه خانه هاشون شدند.
طوفانی که طبق پیشبینی ها بامداد جمعه مناطق مرکزی ویتنام رو هم در می نورده. ویتنامی که با بارش های بی سابقه و وقوع سیل رودخانه هایش طغیان کرده، برخی ابنیه تاریخی و مکان های دیدنیش زیر آب رفته و طبق آخرین آمارها تعداد جانباختگانش به بیش از 40 نفر رسیده. نگوین هونگلای، رئیس گروه امداد و نجات ویتنام:
80 هزار خانه زیر آب رفته، بیش از 500 واحد مسکونی ویران، 10 نفر مفقود و بیش از 100 نفر زخمی شدند. سیلی که 10 هکتار زمین کشاورزی رو تخریب و نزدیک به 70 هزار رستگاه رو تلف کرده.
شرایط نامساعد جوی که در جزیره پاپوای اندونزی هم موجب وقوع سیل شده. سیلی که بنا به اعلام ستاد مدیریت بحران اندونزی جان 55 نفر رو گرفته و بیش از 20 نفر هم ناپدید شدن. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
در پی وقوع طوفان سهمگین و سیلاب در فیلیپین و اندونزی که منجر به جان باختن تعداد زیادی از مردم در این دو کشور و خسارت شدید شد، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با دولت و مردم فیلیپین و اندونزی ابراز همدردی کرد.
برداشت انار از باغ‌های چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود امسال بیش از 1000 تن انار از باغ‌های چهارمحال و بختیاری برداشت شود.
فصل ناردون در دورک اناری. طبق رسم‌های دیرین خانم‌های روستا آخرین ذخایر غذایی سنتی خود را برای زمستان آماده می کند. دمپخت برنج محلی با ناردون داغ و کره حیوانی یکی از غذاهای سنتی بختیاری در این فصل در مناطق ساحل نشین کارون است. همزمان دیگر زنان و مردان منطقه نیمه گرم سیر مشایخ در حال برداشت محصول انار هستند.
اصلا بیرون بر نرم، تمام اینا که میان آشناهای از قبلن، خودشون میان هم ترش ناردون میبرن.
خدا رو شکر امسال محصول خوب و شیرین.
روح الله سعیدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان.
در استان چهارمحال بختیاری حدود 200 هکتار باغ انار وجود داره که حدود 180 هکتار از این باغات در منطقه دورک اناری شهرستان کیار هست. مقدار عملکرد باغات انار حدود 6 تا 7 تن هست.
ابراهیم شیرانی مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان.
محصولی هست که تقریبا هم از نظر مقاومت و کم آبی نسبت به محصولات باغبانی دیگر کمتر نیاز آبیش هست.
کاظم محمدی فرماندار کیار.
از جمله ارقام غالبی هم که در سطح استان زیر کشت هستن رقم رباب و رقمهای محلی و ترش هست که توی این مناطق هست.
پیش بینی می شود امسال بیش از 1000 تن انار از باغات این استان برداشت شود. ناصر اکبرپور، خبرگزاری صدا و سیما، دورک شاپوری، دهستان مشایخ، چهارمحال بختیاری.
اکنون چند خبر ورزشی. رئیس جمهور در پیامی در گذشت ملی‌پوش با استعداد کشورمان زنده یاد صابر کاظمی را به خانواده او، جامعه ورزشی به ویژه فدراسیون والیبال و همه دوستدارانش تسلیت گفت. آقای پزشکیان در پیام خود تاکید کرده است که منش و رفتار انسانی صابر کاظمی می‌تواند الگوی ماندگار برای نسل‌های آینده ورزش ایران باشد. مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر زنده یاد کاظمی امروز در زادگاه شهرستان آقلا مطابق با آداب و رسوم محلی به خاک سپرده خواهد شد. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان پیگیری شد و تیم ملی والیبال مردان ایران با نتیجه 3-2 از صد بحرین گذشت. شاگردان پیمان اکبری امروز در دومین بازی خود به مصاف قطر می‌روند. ملی‌پوشان ایران با در دست داشتن عکس صابر کاظمی و بستن بازوبند مشکی یاد و خاطره این ستاره فقید را گرامی داشتند. در والیبال بانوان هم امروز تیم ایران به مصاف ترکیه می رود و تیم ملی فوتسال ایران با افغانستان روبرو می شود. پیکارهای وزن برداری ارتشهای جهان سیزم در بابل سر پیگیری شد و احسان عسکرآبادی وزن بردار دسته 88 کیلوگرم کشورمان در حرکات 1 ضرب 2 ضرب و مجموع 1 مدال نقره و 2 برنز کسب کرد. در هفته 4 لیگ قهرمانان آسیا و از گروه 1 بازی‌ها دیدار استقلال ایران و الوحدات اردن 1-1 به پایان رسید. در دیگر بازی این گروه دیدار تیم‌های الوصل امارات و المحرقه بحرین به تساوی 2-2 انجامید. هفته 10 لیگ برتر فوتبال امروز آغاز خواهد شد و بر اساس برنامه ملوان با شمس، گلگوهر با زوباهن، جمعه چادرملو با آلومینیوم، پرسپولیس با استقلال خوزستان، فجر سپاسی با مس رفسنجان، فولاد با پیکان و شنبه خیبر با تراکتور به مساف هم خواهند رفت. دیدار سپاهان با استقلال تهران به زمان دیگری موکول شد. در جدول استقلال 16 امتیاز دارد. تیم‌های سپاهان با 15 و چادرملو با 14 امتیاز در رده‌های بعدی هستند. مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های فوتسال 2026 آسیا در اندونزی برگزار شد و تیم ملی کشورمان در گروه 4 با تیم‌های افغانستان، عربستان و مالزی رقابت خواهد کرد. این مسابقات از 7 تا 18 بهمن به میزبانی اندونزی برگزار می‌شود. تیم ملی تیراندازی با تفنگ برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان وارد مصر شد. جام جهانی تیراندازی از امروز تا 27 آبان برگزار می‌شود. حسن یزدانی استقلالی شد. پر افتخارترین آزادکار تاریخ ایران با تیم استقلال جویبار به توافق نهایی رسید. و مسابقات بوکس قهرمانی کشور به میزبانی آبادان آغاز شد. در این مسابقات 120 بوکسور حضور دارد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرده است. بر اساس اعلام این سازمان، هوای سرد تا پایان هفته در کشور ماندگار است.
امروز پنجشنبه 15 آبان 1404 هجری شمسی، 15 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 6 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:31 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان، عرفان نفسه، حیات مهنسنه یایان، یورک نغمسه، گودامان اللرین ویگارلی سسه، سوالان یوردونون دانشار دیلی، اردبیل رادیوسی.
ای ان موجودا 1512 کیلوهرتز، اف ام ده 94.1 مگاهرتز.
رادیو زنجان، موج ای ام ردیف 792 کیلوهرتز، موج اف ام ردیف 94.5 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب است و صدای آرام نفسهای شهر به گوش می رسد. از زیر سقف آسمون شبهای ایران سلام می کنیم به اهالی شب و شبهای پرستاره ایران. خدای مهربون رو شاکریم که دوباره قرعه به نام ما افتاد تا از شهر ملیله های ظریف و چاروخ های رنگی به مردم خوب ایران سلام کنیم. سلام، شبتون بخیر. از کنار گنبد نیلگون سلطانیه تا آبهای نیلگون خلیج فارس، از خنک‌های پاییز زنجان تا شبهای دلنشین اهواز و شبهای بارانی گیلان و مازندران، سلام. لحظاتون سرشار از آرامش باشه دوستان شنونده. خیلی خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم با شبهای ایران از رادیو زنجان، و انشالله که با ما افتخار بدید این برنامه رو تا انتها بشنوید. و واقعا خوشحالیم از اینکه در کنار شما هستیم و این لحظات رو قرار رو با هم تقسیم کنیم و از زنجان با شما بگیم، از حال هوای استانمون بگیم و بالاخره اتفاقای خوبی که تو این چند روز تو استان ما افتاده و شما هم از حال خوبتون قراره که به ما بگید، انشالله با شما هم صحبت خواهیم شد و خوشحال میشیم که همین اول برنامه لطف کنید با ما ارتباط بگیرید. 37700 در اختیار شماست، پیش شماره 024 و 3242 سامانه پیام کوتاه. خب هنوز هستن خانواده‌هایی که دور هم جمع شدن، چون بالاخره پنجشنبه یک سری ادارات تعطیل و خیلی از خانواده‌ها از این فرصت استفاده کردن، رفتن خونه پدر بزرگ و مادر بزرگ و یا جمع‌های خودمانی و بالاخره دارن گل میگن، گل میشنوند. انشالله که بهتون خوش بگذره دور هم کنار بخاری یا کرسی، مخصوصا تو مناطق شمال غرب و حالا غرب که هوا خیلی سرد تره، شاید جنوب حالا هوا حاکم نباشه و هوا گرم و تازه کولر هم روشن می‌کنه، ولی خب بالاخره مناطقی که سرد سیره خیلی ها الان کرسیه رو نصب کردن، اون خاطرات خاصی که بالاخره برای خودش داره دور هم جمع شدن ها و اون تنقلات خاصی که تقابل میکنن خانواده های محترم در کنار هم دیگه. میخوام از اینجا یه در واقع بهانه ای داشته باشم برای اینکه در خصوص یه موضوع خیلی خوب باهاتون صحبت کنیم. خیلی از این جمع های خانوادگی ثبت شده. کجا ثبت شده؟ تو عکسای یادگاری که ما در گذشته گرفتیم. الان عکسی که داریم میگیریم برای آیندگان ما یادگاریه. عکسایی هم که از قبل میبینیم ما رو میبره به دوران بالاخره جوانی خودمون، نوجوانی خودمون، کودکی خودمون. حالا ماها که در دوران کودکیمون عکس خیلی خیلی کم میگرفتن. یعنی جمعا بخوایم جمع کنیم یه جا 10 تا نشه، 20 تا نشه. ولی خب الان دیگه بچه‌ها ماشاءالله لحظه به لحظه ازشون عکس میگیرن. عکس‌ها ثبت میشه ولی خب خیلی هم نمیبینن این عکس‌ها رو، اما عکس‌های قدیمی رو خیلی میبینیم. بالاخره می‌خوایم برگردیم به گذشته، بریم به سراغ اون آلبوم‌های قدیمی و شما رو هم با خودمون همراه کنیم و خواهشمون این باشه که از آلبوم‌های قدیمی برای ما بگید و عکس‌هایی که ثبت شده ما رو میبره به گذشته، به 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش، حتی عکس داریم میبره ما رو به 70 80 سال پیش. اون چیزی که تو خانواده داریم ما، بالاخره عکس هست مال 200 سال پیش، 100 سال پیش، ولی منظور تو جمع خانوادگیمون عکسایی داریم که ما رو به گذشته میبره. از اون عکس ها به ما بگید، بگید قدیمی ترین عکسی که به دلتون خیلی میشینه و خاطرات شیرینی رو در ذهن شما زنده میکنه. از اون عکس به ما بگید و خاطره ای که منجر به ثبت اون عکس شده. مجدد عرض میکنم 37700 در اختیار شماست و 3242 سامانه پیام کوتاه. 024 پیش شماره در واقع برنامه ماست که میتونید با برنامه خودتون ارتباط بگیرید و حرفای شیرین شما رو هم در این برنامه بشنویم، چه به صورت تلفنی. فاضل اسماعیلی عزیز زحمت کشید رفته و با مردم هم صحبت شده در بخش گزارشی که الان میخواییم بریم گزارششون رو هم بشنویم و همینطور تلفن ها رو هم زحمتش رو دادیم با آقای اسماعیلی عزیز که بسیار گرم قراره که با مخاطبانمون صحبت کنه و انشالله صدای شما عزیزان رو هم در برنامه خودمون بشنویم. ضمن اینکه پیامکارم دریافت خواهیم کرد که من انشالله به موقع به پیامکای شما هم ورود خواهم کرد. اما یه نکته در مورد آلبوم‌های خانوادگی بگم که اولین نکته در واقع برنامه‌مون باشه، که این آلبوم‌های خانوادگی بدون حضور پدر بزرگا و مادر بزرگا کامل نمی‌شد. اونا نه فقط گوشه عکس‌ها بودن، بلکه ستون اصلی خونه بودن و همه ما دور پدر بزرگا و مادر بزرگا جمع می‌شدیم که یه عکس یادگاری ثبت کنیم. پدر بزرگ با اون عینک تهستکانی خودش و اون لبخند کمرنگش، مادر بزرگ با اون لبخند جانانش و محبتی که به بچه‌ها و نوه‌ها داشت، همگی با هم یک ثبت می‌کردیم و الان هم که الانه این عکس‌ها رو مرور می‌کنیم. و همون موقع هم پدر بزرگا و مادر بزرگا که می‌رفتیم پیششون بودو بودو می‌رفتن اون آلبوم رو می‌آوردن از اون صندوقچه و با هم عکس‌ها رو مرور می‌کردیم و چقدر لذت بخش بود. انشالله پدر بزرگا مادر بزرگا در قید حیاتن، انشالله همیشه سلامت باشن، سایهشون بر سر اون برقرار باشه. اونایی هم که در قید حیات نیستن روحشون قرین رحمت الهی.
احترامش واجبه، موهاش سفیده، خدا اونو زودتر از تو آفریده. پیره اما آشنای گرم و سرده، داره از شهر جوونی بر میگرده. دنیا دیده از یادگار درد و رنجه، کول بار تجربهش مثل یه گنجه. پیرامون عزیزن و مهرن و ماهن، واسه ما جبون ترا چراغ راهن. ما نبودیم که ببینیم چی کشیدن، از زبون تلخ دنیا چی شنیدن، از زبون تلخ دنیا چی شنیدن. این بزرگ ترا تا وقتی بین ما، جز محبت از ما هیچی نمیخوان. زیر سایه های سبزشون بشین، دنیا رو مثل بزرگ ترا ببین. دنیا رو مثل بزرگ ترا ببین. پیرامون عزیزن و مهرن و ماهن، واسه ما جبون ترا چراغ راهن. ما نبودیم که ببینیم چی کشیدن، از زبون تلخ دنیا چی شنیدن، از زبون تلخ دنیا چی شنیدن.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالیم در کنار شما هستیم. شبهای ایران از رادیو زنجان تقدیم شما میشه و امیدوارم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. موضوعمون آلبوم خانوادگی و بالاخره خاطراتیه که ما از این آلبوم های خانوادگی داریم و سوالمون هم از شما اینه که در واقع شما عزیزان بهترین عکسی که در آلبوم خانوادگیتون دارید، منظورم دیجیتال نیست، همین آلبوم هایی که خیلی موقع خاک خوردن کنار کمد مونده و کسی نمیره سراغش، مگر اینکه یکی پیدا بشه آقا بیارین آلبوم با هم ببینیم. بعد که این آلبوم میاد کلی خاطرات تو ذهنمون زنده میشه. بالاخره خاطرهای خانوادگی هم مثل آهنگایی هن که هر چند بار بشنویم تکراری نمیشن. یه مسافرت دست جمعی و یه جشن تولد و پر از خنده و حتی یه شام ساده، یه دوره همی ساده، اینا خاطراتی هن که تو این آلبوم ثبت شده. حالا قبل از اینکه وارد موضوع بشیم صحبت کنیم با شما، بخشایی هم در برنامه تقدیم تو خواهد شد من معرفی کنم. آقای فاضل اسماعیلی زحمت گزارش‌های برنامه رو خواهند کشید. ما یه گزارش از کوهگلی بویراحمد داریم که آقای کریمپور عزیز قرار هست که این گزارش رو تقدیم شما کنن، که در کنارش یه بخش کارشناسی هم پخش خواهد شد که سرکار خانم همتی زحمت این بخش رو کشیدن. گزارشی از ایلام خواهیم داشت، آقای علی منصوری زحمتش رو کشیدن و ترانه‌ای که در پایان این گزارش پخش خواهد شد از آقای محمد جواد شوهانی. و همینطور یه بخشی هم داریم به عنوان آلبوم خاطرات، فرید خطیب نژاد زحمت این بخش رو کشیده که انشالله به موقعش تقدیمتون خواهد شد. ترانه بزرگترار هم که الان شنیدیم با هم، آقای مهدی کرمی خواننده این ترانه بودن. اما حالا بریم یه مروری بر آلبوم خانوادگی زندگیمون داشته باشیم. صفحه اول به دنیا آمدیم، یادش بخیر. صفحه دوم دندون در آوردیم. حالا من خیلی شرارت میشم ها، چون وقت برنامه که چیزی نمیده. صفحه سوم اولین روز مدرسه. صفحه چهارم اولین روز دانشگاه. صفحه پنجم جشن فارغ التحصیلی. چه خاطره شیرینی، با دانشجوها دست جمعی عکس گرفتیم و جشن گرفتیم فارغ التحصیلی از دانشگاه رو. حالا سربازی شروع شده برای آقایون. روز آخر سربازی بازم سربازا همه جمع شدن دور هم، یک صف کردیم. اینم یک صفحه دیگه از آلبوممون. صفحه بعد اولین روز کاری. صفحه بعدش ازدواجمون. صفحه بعدش تولد فرزند. صفحه بعدش ازدواج فرزند. صفحه بعدش به دنیا اومدن نوه. و و و به همین شکل صفحات این آلبوم پر میشه با کلی خاطرات شیرین از عزیزانمون، از خودمون و پدر و مادرمون، بچه هامون. و این هاست که در واقع به ما امید میده در زندگی. مرور گذشته کلی به ما انرژی میده. حالا که صحبت شد از جشن فارغ التحصیلی، گزارشی که فاضل اسماعیلی قراره تو این بخش تقدیم کنه با عزیزانیه که فکر کنم دیگه فارغ التحصیل شدن دیگه، اون عکس یادگاریه رو قراره بگیرن، بشنویم.
رحیم سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران در جای جای ایران عزیز و ایران اسلامی. هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید، انشاءالله که شب بسیار خوبی داشته باشید. این گزارش رو از روبروی دانشگاه زنجان در 6 کیلومتری جاده زنجان به سمت میانه جاده قدیم تقدیم حضور شما میکنم، جایی که سه نفر از عزیزان دانشجومون، یکیشون البته عکاس بودن، دو نفرشون هم اون لباس‌های مخصوص فارغ التحصیلی از دانشگاه رو کلاهشو سرشون گذاشتن و لباسشو پوشیدن. یه دسته گل بسیار بسیار زیبایی رو از گل‌های ما به اینا میگیم که قزل گل. حالا نمیدونم دختر خانم‌های کلم به این گل‌ها چی میگن، ایشا فکر می‌کنم گل روز باید باشه، بعد میخک باید باشه این سفیدای خوشگلمون. چه چقدر زیبا دستشون گرفتن، داشتن عکس یادگاری می‌گرفتن. خانم‌ها سلام علیکم.
سلام، وقت شما هم بخیر.
باشه، متشکرم خانم. سلام.
سلام، وقتتون بخیر باشه.
متشکرم عکاس خانم، تشریف بیارید. خانم عکاس حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
خیلی مظلوم واقع شدین شما اصلا.
سلام باشید.
چه عکسی میگرفتین؟
عکس فارغ التحصیلیشون رو که انشالله.
همکلاسین با هم دیگه؟
نه دوستین.
دوستین. اهل کجایین شما عکاس خانم؟
اپر.
اپر یا شاسن اپر. بعد شما خانم؟
من اهل کرج هستم، الان دانشجو رشته مهندسی شیمی تو دانشگاه زنجانم.
خانم
اکبرزاده هستم.
و خانم؟
من مهوی هستم و هم رشته خانم اکبرزاده.
ماشاءالله. خانم مهوی اهل کجایی؟
من زنجانی هستم.
به به، یا شاسن زنجان دلار. زنجان شاخلاره.
بله.
شما چه رشته ای؟
بله، منم هم رشته ایم با خانم اکبرزاده. بله.
شیمی میخونیم ما.
الان دیگه فارغ التحصیل شدیم.
بله.
بعد چند سال؟
چهار سال.
بله.
چه عکسی داشتیم میگرفتیم؟
خیلی فارغ التحصیلی با شوق و ذوق از صبح داریم آماده میشیم که برای اینکه این عکسو بگیریم تا این خاطره قشنگمون ثبت بشه و
بعد از آخر نگاه جوری... کنیم و به این عکسا یاد خاطرات بکنیم.
این عکس واقعا از آخرش اینجوری کلاهتو میندازیم بالا.
دقیقاً.
پرتش کنیم.
بله.
چرا این کارو میکنن؟ کلاه رو میندازیم بالا.
دیگه بعد خب کلا رو پرسونی رو
اوج گرفتن و به موفقیت رسیدن آزادی
خوشحالی در واقع. بعد چهار سال شما فارغ التحصیل شدین، داره خوشحال میشین که کلاتون رو میندازین بالا.
بله.
اما تا حالا تو زندگیتون عکسی رو تو ذهنتون دارین که ماندگار شده باشه و همیشه بهش نگاه بکنین و خاطره ای رو یاد شما بندازه؟
بله، من عکس تولد 7 سالگی یکی از ماندگارترین عکسایی که توی زندگیم گرفتم و هر موقع نگاه میکنم اون حس و حال اون جشن تولدم توی وجودم زنده میشه.
دارین عکسی رو که مثلا کسی رو نگاه بکنیم بگی یادش به خیر فلانی؟
بله، عکس پدر بزرگ و مادر بزرگم که دیگه الان در قید حیات نیستن ولی اون موقع بودن.
آها، چه حس حالی بهتون دست میده؟
یه حس به قولی دلتنگی عمیق که خب تصویرشون رو میتونیم ببینیم ولی هیچ صدایی ازشون نمیتونیم بشنویم.
و شما خانم کردی؟
من عکس پدر مادرم و کلا خانوادگی. خیلی احساس خوبیه وقتی مثلا عکس پدر مادرم نگاه میکنم، خواهر برادرم نگاه میکنم، اصلا احساس اصالت ریشم و هر چیزی که تا حالا مثلا به دنیا اومدم تا الانو به یادم میاره.
عکس تو گوشی